السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر همه بزرگواران، مهمانان عزیز صبحانه با معرفت. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کنه که آنچه که می آموزیم رو به عرصه ظهور و عمل برسونیم، در ترویجش هم از خدا توفیق طلب کنیم و کوتاهی نکنیم. ما به حکمت 210 نهج البلاغه رسیدیم. در حکمت 210 نهج البلاغه امیرالمؤمنین 5 صفت برای یک تقوای کامل بیان می‌کنند. در این 5 صفت امیرالمؤمنین به ما کمک می‌کنند تا بتونیم تقوای الهی رو به عالی ترین درجهش انشالله برخوردار باشیم و از آثار این تقوا که بزرگترین حسن الهی و بهترین توشه آخرت هست استفاده کنیم. اگر به من یک لحظه اجازه بدید که این میکروفون رو وصل بکنم صدا دیگه بهتر، عذرخواهی میکنم. بله، عرض کردم که درباره 5 ویژگی تقوای کامل امیرالمؤمنین فرمایش میکنن که یکی یکی با هم میخونیم. میفرمایند اتقوا الله تقیت من شمر تجریدن و کم مش فی محل و بادر عن وجل و نظر فی کرت الموئل و عاقبت المصدر و مغبت المرجع. چند تا واژه است در این حکمت، استثناءً واژه های ناشناخته زیادی هست که باید این واژه ها رو خیلی ساده توضیح بدم. اولا شمره از مصدر تشمیر، یعنی کمر رو محکم بستن. قدیم لباس ها که بلند بود مثل لباس های ما روحانیون، برای اینکه کار جدی رو بتونن سریع انجام بدن، توی مسیری با سرعت حرکت کنن، دامن لباسشون یعنی پایین لباسشون میاردن بالا و به شال کمرشون میبستن. یعنی از پایین اضافه لباس رو، دامنه لباس خودشون میاردن بالا و زیر این شال کمرشون میکردن. که این کار رو میکردن وقتی بخواستن یه کار جدی رو انجام بدن یا با سرعت حرکت کنن که این دست و پاگیرشون نشه. به این میگن تشمیر، کنایه است از اینکه همت جدی میکنن. پس شمره یعنی دامن به کمر زدن، یا همچین تعبیری. تجرید، شمره تجریدن، تجرید وقتی یه چیزی رو خالصش بخوان بکنن، زوائدش رو میزنن، به این میگن تجرید. مثلا وقتی یک ماده رو میذارن میجوشه، مثلا آبش میره و بعضی زوائدش میره، اون اصلیه نمکش مثلا میمونه، میگن این نمک رو مجردش کردن، یعنی از چیزایی که باش مخلوط بود خالصش کردن، جدا کردن. پس شمره یعنی جدا کرد چیزی رو از چیزهای دیگه. خب واژه بعدی کمشه است. به چند لفظ میشه در این حکمت خوند، یا از کمش بر وزن نقش، یا از کمش بر وزن عطش. به هر حال کمشه یعنی با چالاکی و جدیت و سرعت حرکت کردن. اینم از واژه کمش. خود تقوا هم بارها اشاره شده. متاسفانه یک واژه‌ای که دقیقا معادل تقوا باشه و یک کلمه‌ای باشه ما نداریم. زا اکثرا به لازمه تقوا یعنی ترسیدن تقوا رو معنا میکنم. اما اگه بخوام برای شما یه معنای ارائه کنم، تقوا یعنی محافظت از افتادن در دام آلام و مکاره و سخط و عذاب الهی. یعنی انسان یه نیروی از درون داشته باشه جلوشو بگیره، جلو انسانو بگیره که دست به کاری بزنه که به واسطه اون کار دچار سخط و عذاب الهی بشه، به واسطه اون کار دچار مسائلی بشه که ناپسنده. مکاره جمع مکروه، یعنی چیزهای ناپسند یا ناخوشایند. و بنابراین تقوا اون ملکه درونی است که انسان رو محافظت میکنه از افتادن یا آلوده شدن به چیزهایی که موجب گرفتار شدن به عذاب و سخط الهی میشه. وجل یعنی نگرانی، ترس و نگرانی. کره یا کره یعنی مجبوراً برگشتن. موئل از آل یعولو یعنی مقصد، سرمنزل. شنیدین میگن مآل این کار چی میشه؟ یعنی نتیجه و پایانش به کجا میخواد برسه. مصدر هم یعنی محل صدور، چیزی که ثواب و عقاب از اون صادر میشه، یعنی عمل. عمل مصدر ثواب و عقابه، یعنی این عمل ماست که یا ما رو به ثواب و بهش میرسونه یا به عقاب و جهنم، خدای نکرد. مغبه هم، مغبه با غین یعنی عاقبت. ببخشید چون این حکمت استثنان پر از واژه هایی است که برای شما ناشناخته است، من مجبور شدم این 7-8 کلمه رو خیلی ساده توضیح بدم. حالا ترجمه کنیم. اتقوا الله یعنی خودتان را از سخط الهی حفظ کنید. چگونه حفظ کردنی؟ تقیت، اون نوع نگهداری و محافظتی که من شمر تجریدن، محافظت کسی که 5 صفت داره. اولا کمر همت بسته و خودش رو از هر چی تعلقات جدا و وارسته کرده. و کمش فی محل، در بهره بردن از مهلت ها با چابکی کوشیده. و با در ان وجل، حراسان در طاعت خداوند متعال شتاب کرده، سرعت گرفته. و نظر فی کرت الموئل و عاقبت المصدر و مغبت المرجع. مثل کسی تقوای الهی داشته باشید که نشسته دقت کرده در 3 چیز. 1 کرت الموئل، اینکه بخواد و نخواد مجبوراً باید از این دنیا بره برگرده به آخرت. و عاقبت المصدر، پایان اعمال و رفتار خودشو نشسته فکر کرده. و دیگه چی؟ و مغبت المرجع، به عاقبت کار خودش و محل رجوع بازگشت خودش که قیامته فکر کرد. پس مثل کسی تقوا داشته باشید که این 5 ویژگی رو داره. 1 کمر همت بسته و خودش رو از هر چی تعلقات و وابستگی های مزاحمه تجرید کرده و وارسته کرد. 2 از فرصت ها با چابکی و چالاکی داره استفاده میکنه. 3 از حراس و نگرانی آخرت خیلی با سرعت سراغ اعمال صالح میره. 4 فکر کرده درباره این که بخواد و نخواد بعد از این دنیا برگرده به آخرت. عاقبت به اون چه که با اعمالش انجام داده خواهد رسید و به مرجع و محل بازگشت خودش که قیامت هست باید ناگزیر برگرده. این از حکمت 210 که حالا شما تو نهج البلاغه خیلی میتونید دیگه عباراتی ببینید که در توضیح این حکمت به شما کمک کنه، ولی خب اصل قصه یک حکمت یا موعظه‌ای بود که معنا واضح بود. آقا یه جوری زندگی کن که فرصتاتو از دست ندی، دست و پات به تعلقات دنیا گرفتار نشه، فکر عاقبت کارتم بکن. این خلاصه معنای حکمت. اما حکمت 211 مجموعه ای از توصیه های عالی برای یک زندگی متعالی است. می فرماید الجود حارس الاعراض و الحلم فدام السفیه و العفو زکات و زفر و السلو عوض و کم من غدر و الاستشارت و عین الهدایه و قد خاطر من استغنا برعیه و صبر ینازل الحدثان و الجزع من اعوان الزمان و اشرف الغنا ترک المنا و کم من عقل اسیر تحت هوا امیر و من التوفیقه حفظ و تجربه و المودت و قرابت و مستفاده ولا تأمنن ملولا. عبارات هر کدوم یه توصیه جداگونه است. من یکی یکی انشاءالله به فضل خدا اینا رو برای شما با نهج البلاغه توضیح میدم، ممکنه این جلسه و یکی دو جلسه هم طول بکشه. اول الجود و حارس الاعراض. جود یعنی در مقابل درخواستی یک کسی اعطا کردن، بخشیدن. حضرت میگه که از فایده های جود اینه که آبروی انسان حفظ بشه. اعراض جمع عرض، عرض یعنی آبرو. تو خود نهج البلاغه هم این اشاره شده. مثلا در حکمت 53 خواندیم سخا اونه که قبل از اینکه نیازمند درخواست کنه ببخشی. اما ما کان ان مسئلتین، اما جود که در مقابل درخواست نیازمند انجام میشه، فحیاء و تزمم. وقتی کسی بعد از اینکه نیازمند درخواست میکنه بهش میبخشه، یا از سر خجالت یا از ترس اینکه کسی برای ما حرف در میاره و اون مذمت کنه. پس جود و بخشش که غیر از سخا هستن، یک راهی است برای اینکه آبروی انسان در مقابل مذمت دیگران حفظ بشه. یا امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 158 فرمود اردد شر اخاک بل انعام علی، شر برادر خودتو با بخشیدن و انعام به او ببند، جلوشو بگیر. یعنی اگر به برادر نیازمندت کمک نکردی ممکنه به تو شر برسونه، بره علیهت این ماوار حرف بزنه که آقا طرف خیلی بخیله. پس جود حفظ کننده و حارس آبرو هاست. دومی این عبارته والحلم فدام و صفیح. فدام یعنی دهانبند، لجامی که به حیوان میبندن. امیرالمومنین علیه السلام تعبیرشون اینگونه است، میگن اگر یه سفیهی بخواد به تو بددهنی کنه، جسارت کنه، توهین کنه، حلم و بردباری تو دهنشو میبنده. آخه چجوری؟ اون که همینجوری شروع کرده با توهین کردن. جواب در نهج البلاغه است. یکی در حکمت 206 حضرت بفرماید اول و عوض الحلیم من حلمه، اولین ثمره‌ای که انسان بردبار از حلم خودش میبره اینه که ان الناس انصاره على الجاهل. وقتی مردم میبینن این مرد یا زن با شخصیت در مقابل اهانت‌های یک سفیه و جاهل حلم و بردباری نشون داد، این مردم یاورش میشن علیه اون جاهل. پس چه اتفاقی میفته؟ دهن اون جاهل رو میبندن مردم با اعتراض جدی که در حمایت از این انسان حلیم میکنن. یا در حکمت 224 میفهمد بالحلم عن السفیه تکثر الانصار علیه. وقتی انسان در مقابل یک سفیه که توهین میکنه حلم نشون داد، یاران انسان زیاد میشن علیه اون سفیه. یعنی خودت لازم نیست دفاع کنی، اگر حلم نشون بدی در محیط کسانی میان به طرفداری تو علیه اون سفیه جاهل میشورن. یا در حکمت 113 میفهمد لا عزک الحلم، هیچ عزی مانند حلم نیست. عزت یعنی چی؟ یعنی نفوذناپذیری. اگه حلم داشته باشی سفیه و جاهل نمیتونه به تو ضربه ای بزنه، چون دیگران میان و دور تو حلقه انصار تشکیل میدن. یا در حکمت 418 میفرماید الحلم عشیره، حلم فامیل خاندان انسانه. یعنی چی؟ در نامه 31 امام علی علیه السلام به فرزند عزیزشون نوشتن هیچ پشتیبانی مانند عشیره آدم نیست. پس با فامیلات رابطت خوب گرم حفظ کن که فردا اگر مشکلی یا خطری برات پیش بیاد اینا همه میشن محافظان تو، میشن مدافعان تو. پس تو نامه 31 حضرت به ما میفهمانن که بهترین پشتیبانان و مدافعان انسان عشیرن. حالا حلم رو تشبیه میکنن به عشیره، میگن حلم عین یک عشیره متعصبی است که تا برای یک نفرشون خطری پیش میاد همه غیرتی میشن و ازش دفاع میکنن. وقتی انسان حلیم شد مردم ازش دفاع میکنن. ان شاء الله خدا توفیق عمل به این دو بخش از حکمت 211 رو به همه ما عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.